یک دم برآمد کامدم من یا شدم گویی آن یک دم برآمد کامدم من یا شدم
اینجا یه باغ پرگله
اینجا واژه ها تبلور نورند اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی گوش دل بسپار اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند سرگشتگان کویت پروای سر ندادند آشفتگان مویت از خود خبر ندارند آشفتگان مویت از خود خبر ندارند
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند
حجت الاسلام وحیدی
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سلام علیکم و رحمت الله عزیزان همراه در برنامه پارسایان روایت قدسی نقل شده حدیث قدسی نقل شده از پروردگارمون که خدای متعال فرمودن عبدی اطعنی اجعلک مثلی ای عبد من بنده من از من اطاعت بکن من تو رو مثل خودم قرار میدم انا حی لا اموت اجعلک حیا لا تموت من حی هستم که مرگ برای من معنا نداره تو را هم مثل خودم قرار میدم رشد میدم بالا میارم و زندگی ابدی به تو میدم انا غنی لا افتقر اجعلک غنی لا تفتقر من غنی هستم که هرگز نیاز به کسی ندارم تو را غنی قرار میدم که جز به من به کس دیگری نیاز نداشته باشی انا مهما اشا یکون اجعلک مهما تشا یکون من اینجور هستم هر جا که بخواهم هستم تسلط بر همه هستی دارم تو رو هم اینجور قرار میدم انسان با بندگی میتونه رشد بکنه بالا بره و تسلط بر همه عالم پیدا بکنه باز روایت دیگری نقل شده از حضرت حدیث قدسی فرمود خدای متعال اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر خیلی عجیبه من برای بندگان صالح خودم چیزی فراهم کردم نه گوشی شنیده است و نه چشمی دیده است و نه به فکری خطور کرده است چه می فهمیم که اگر بندگی خدا بکنیم گوش به حرف خدا بدیم چه آثاری در این دنیا و آخرت برای ما داره اعتماد کنیم عمل کنیم و بچشیم یادم میاد در یکی از همین برنامه های پارسایان از قول اون عارف بزرگوار ایشون گفته بود حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی تا وقتی آدم نرسه به آنچه که خدای متعال میخواد بهش بده نمی فهمه چیه خدا ما رو اهل عمل قرار بده اهل بندگی و رشد قرار بده تا برسیم و بچشیم و استفاده کنیم انشاءالله
نسیم انس می آید دل باید به دوست پر نسیم انس می آید دل باید به دوست پر دل زنگار غفلت را
خدا رحمت کنه مرحوم حاج شیخ مهدی پایین شهری قمی خب این عالم بزرگوار اهل کرامات متعددی بودند از جمله کرامات ایشون این بود که کسانی که دچار گزیدگی مار و عقرب می شدند به ایشون مراجعه می کردند ایشون دست خودش رو روی اون محلی که این گزیدگی پیش اومده بود میگذاشت اون مشکل برطرف میشد، خوب میشد. انگار نه انگار که مار مثلا این بنده خدا رو گزیده. میگن این نکته علمای قم مکرر دیده بودن از مرحوم حاج شیخ مهدی پایین شهری قمی رحمت الله علیه. نقل میکنن ایشون یه سفری به اصفهان رفته بودن زمان رضا خان، وقتی میخواستن سوار ماشین بشن و به قم برگردن، راننده میگه من آخوند سوار نمی کنم. خب تحت تأثیر جو رضا خانی و اون فضایی که اون زمان بوده که عمامه از سر روحانیت بر میداشتند و جسارت میکردن، راننده میگه نه من سوار نمی کنم. بالاخره اون دفتردار گاراژ و اون مسئولین کسانی که اونجا بودن میان خواهش میکنن، میان بالاخره این حاج آقا پیر مرد میخواد بره قم، راهی نیست، اگر که تو نبریش دیگه میمونه اینجا بنده خدا، گرفتار تو سوارش بکن. با اصرار مرحوم حاج شیخ مهدی پایین شهری سوار ماشین میشه. خب یه مقداری که ماشین حرکت میکنه در منطقه مورچه خورد ماشین پنچر میشه. راننده که از اول با سوار شدن شیخ مخالف بوده، فریادش بلند میشه و میگه من نگفتم این شیخ رو سوار نکنید؟ دیدید حرف من راست بود؟ دیدید از قدم این شیخ ماشین ما پنچر شد؟ و شروع میکنه توهین کردن و جسارت کردن به مرحوم شیخ رحمت الله. ای جسارت، جسارت. بالاخره حالا ماشین هم که پنچر هست و باید پنجریشو بگیره، مسافرها از ماشین پیاده میشن و توی سایه پناه میگیرن تا این ماشین اصلاح بشه و بشه راه بیفته. راننده هم مشغول تعویض چرخ ماشین هست، احتیاج پیدا میکنه که دورتر از ماشین بره یک جایی و برگرده. یه دفعه میبینن داره فریاد میزنه به دادم برسید، نجاتم بدید. چی شده؟ مار او رو گزیده. میبینن مار او رو گزیده و آثار مار گزیدگی در وجودش هست و خودش میگه که من فهمیدم که این بلا به خاطر توهینیه که به این شیخ کردم. برید از شیخ بخواید که من رو حلال بکنه، من دارم میمیرم. خب اون موقعیت هم موقعیتی نبوده که این بنده خدا رو به درمانگاهی، طبیبی، دکتری، کسی برسونن. یه مرگ رو به چشمان خودش دیده که مار او رو گزیده و الان که این سم در همه بدنش منتشر بشه و او از بین بره. مردم میان پیش حاج آقای حاج شیخ مهدی پایین شهری و میگن حاج آقا این بنده خدا راننده مار گزیدتش و میگه من میدونم به خاطر توهین‌هایی که به این عالم کردم، این حاج آقا کردم، این بلا سرم اومده، دارم میمیرم، بگید منو حلال کنه دیگه. مرحوم حاج شیخ مهدی پایین شهری میفهمد من حلالش کردم، بگید بیاد، ورش دارید بیاریدش. او که نمیتونست راه بره، بلندش میکنن پیش مرحوم شیخ مهدی پایین شهری رحمت الله علیه، میارن. همین که میذارن او هی میگفت ببخشید، اظهار شرمندگی میکرد. این عالم بزرگوار انگشتش رو میگذاره اون محلی که نیش گزیدگی بود، فوراً زهر انگار از بین میره یا بیرون میاد و او ساکت میشه. یه انگار این راننده عمر دوباره ای گرفت، پاشد سالم سرحال بدون هیچ عارضه‌ای و جزء مریدان همیشگی در خانه مرحوم حاج شیخ مهدی شد. میامد احکام یاد میگرفت، اموال خودش رو تطهیر میکرد، خمس و زکات خودش رو میپرداخت و میگفت من عمرم رو و جانم رو مدیون شما هستم که دست من رو گرفتی. خدای متعال گاهی به بندگان خودش قدرتهایی میده که خاص خودشه، از همان جنسی که به انبیا و اولیا میده به همین بندگان عادی که عبادت میکنند و رشد میکنند و گوش به حرف خدا میدند عنایت میکنه. خدا همه ما رو جزء دوستان واقعی و بندگان حقیقی خدای متعال قرار بده و از این کرامات و فیوزات بهره مند کنه ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروزا، بره تخت منشان بداموزا، مجو از دل آبیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر ودایت خبر، کمش نوز بد گوی و انده مخب، کمش نوز بد گوی و انده مخب.
پنجره رو به لحظه های زندگی شما،
رادیو سراسری معارض،
موج اف ام، رادیو 96 مگاهرتز.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود، در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود.
دو هفت پنجانون در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی در آمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعب مهمات میزدن، نه پتو خاصی بود نه آب خاصی بود که بخوان بچه ها رفت.
خیلی غصم شد، نه از شهادت واقعیت برای خودم معمول لازه افتخار بود، اصلا از شهادت باکی نداشتم، از مظلومیت بچه.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد. روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، اوقات بکام. صدای ما رو میشنوید از رادیو معارف. در برنامه قبل قصه اسارت آزاده روحانی علی دوست رو براتون روایت کردم و تا اینجا گفتم که ایشون در دوم مهر 1359 در شهر قصر شیرین به اسارت نیروهای حزب بعثی در اومد و بعد از تحمل 5 ماه شرایط بسیار سخت در زندان فزیلیه بغداد به اردوگاه اسرا در موصل منتقل شد.
فرستادن من آسایشگاه سیاه و کبود و تا رفتم آسایشگاه بلا فاصله بلنگوی اردوگاه روشن شد. یه قطعنامه صادر کرد، گفت که از این بعد بیش از 2 نفر نمیتونم کنار هم بشینید. اولا خب 120 نفر بودیم توی آسایشگاه، جامون کنار هم بود دیگه، نفری 3 وجب جا داشت. بعد هم ظرفای غذایی منم 10 نفره بود، وقتی میخواستیم غذا بخوریم 10 نفر کنار هم نشستیم غذا میخوردیم. وقت اینا میگفتن که بیش از 2 نفر با هم کنار هم ننشینید.
قسمت دلنشین این اسارت اونه که همرزمان هر خدمتی که از دستشون برمی اومد از برادران خودشون دریغ نمی کردن و تلاش می کردن تا بتونن کاری برای برادران خودشون انجام بدن.
فعالیت روزانه افراد خب یه مقدار کارهای شخصی بود، حمام و نظافت و لباس شستن و بعد از اینها هر کس به خور توانش تجربه‌ای که داشت و هر کاری از دستش برمی اومد در اختیار بقیه قرار می‌داشت. بعضیا تجربه ورزشی داشتن، مربی ورزش بودن، ایران ورزش رزمی کرده بودند. اینا به دور از چشم عراقی‌ها مخفیانه برنامه ورزش می‌گذاشتن برای بچه‌ها، آموزش می‌دادن. یه تعدادی تو آشپزخونه مشغول خدمت به بقیه بودن. ما هم که طلبه بودیم خب کار فرهنگی انجام میدادیم. اوائل که چیزی نداشتیم، یه چند تا قرآن بود تراساشگاه، روخونی و روانخونی با بچه ها کار میکردیم. بعد یواش یواش برنامه احکام گذاشتیم، احکام میگفتیم برای افراد. بنده اولین نفری بودم که کلاس صرف نحو رو تو اردوگاه از همون چیزایی که تو ذهنم بود شروع کردم بگفتن. اون چیزایی که یادمون مونده بود اینا رو به دیگران منتقل میکردیم و وقتمون تقریبا پر میشد، چون نمیشد کلاس عمومی گذاشت مثلا 10 نفر 20 نفر جمع بشن ما یه چیزی بگیم، این امکانش نبود. 2 نفر می اومد مثلا یه رو 20 دقیقه حرف می زدیم می رفت، 2 نفر دیگه می اومد، همینطوری وقتمون پر می شد. البته این برنامه ها تا ماه رمضان سال 60 بود.
ای سرزمین ما
گاهی اگر وزید توفان بر این وطن، چون سرو قد کشید این میهن کهن، فریاد کن بخوان
ایرانی جهان.
ما ماه رمضان سال 60 اتفاقی که افتاد، مدن اعلام کردن اونایی که روزه میگیرن اسامشون رو ثبت نام کنن. بعد روزه‌دارا را روزه‌گیرها را جدا کردن بردن یه سمت. اونجا که جدا کردنمون خب هم ضبط یه دست شد، اوضاع بهتر شد کمی، اونجا دیگه میشد تو ضم صحبت کرد و اینا. به هر حال وقت ما اینجوری پر میشد.
علی دوست روایت میکنه که در ماه رمضان سال 60 با عوض شدن رئیس اردوگاه فضا برای اسرا کمی آزادتر میشه.
برای ماه رمضان اون فرمانده عوض شد، اون سرهنگ آویه سرهنگ فیصل رفت، یه فرمانده دیگه اومد به نام سرهنگ ضیاء، برخلاف فرمانده قبلی که اهل سکنزه و کتک و این چیزا بود. اینو بگم، اون فرمانده سرهنگ فیصل که میگم خوی در رنده و حیوانی داشت، یه روز این بچه ها قوطی رو برداشته بودن، قوطی رو با فتیله های درست کرده بودن از رو در این قوطی، داخلش چیز ریخته بودن، گازوئیل ریخته بودن، یه موتور بر بود که گازوئیل استفاده میکردن، بعد این گازوئیلش میریخت زمین، نمیدونم نشتی داشته بود کنار این چیز، موتور گازوئیل رو زمین بود، بچه ها رفته بودن از این گازوئیلی که رو زمین بود جمع کرده بودن ریخته بودن تو اون قوطی رو، بعد برای این فتیله درست کرده بودن، مثلا آب گرم میکردن یه همچون چیزی. یه روز تفتیش کردن، دو تا از این قوطی ها رو پیدا کردن. این سرهنگ گفت که این صاحبه های این قوطی ها بیان، این دوتا رو آوردن بیرون، برد زلو در مغر، اینا رو بس به ستون، بعد همین گازوئیلایی که تو این قوطی های رو بود اینا رو ریخ رو کارتون و روی پایشون، زیر پایشون آتش ولز ولز میکرد، این تفلک ها میسوختن، ناله شون فریادشون بلند شده بود، کل اردوگاه فریاد اینا گرفته بود، البته ماها رو انداخته بودن داخل آتشگاه، دره رو بسته بودن، صدای ناله اینا رو میشنیدیم. بعد که اومدیم بیرون گفتن آره این دو نفر رو پشت پاشون این رگ های نسوخت، یه نمونه از کارهای این سرهنگ بود.
ایران من آباد آزاد، ایران من فخر جهان باد، ایران من آباد آزاد.
ماه رمضان اون سرهنگ ضیاء اومد، سرهنگ ضیاء برخلاف این یه آدم منضبط خوش قانونی، این سرهنگ فقط مر قانون عمل میکرد. تو اون ماه رمضان اینها هیچ اذیت آزار نکردن، دو وعده غذا میدادن، یه وعده شو سحر در آسایشگاه وا میکردن غذای گرم میدادن، یه وعده شو غروب موقع افطار میدادن که مثلا یکی دو ساعت قبل از افطار میبردین داخل میپیچیدن میان پرتو میموند گرم میموند. تو اون ماه رمضان بچه ها هم قرآن میخوندن، برنامه های دعاهای ماه رمضان بود که شبا انجام میدادن، همین کلاس های ختم قرآن با هم گروهی انجام میدادن، تو گروه های قضا هر کس برای خودش یه ختم قرآن انجام میداد. ماه رمضان خیلی خوبی بود، شبهای احیا مراسم قدر رو اجراش میکردیم، نگهبان میذاشتیم پشت در، یه آینه های کوچیکی بچه ها میآوردن اینو مینداختن، کل این راه رو زیر نظر داشتن و صحبت میکردیم، دعای افتتاح میخوندیم، برنامه قرآن به سر اجرا میکردیم، دعای جوشن را هم، البته دعای جوشن را همش رو یه شب نمیخوندیم، هر 33 تاش رو یه شب میخوندیم اینا، و این برنامه رو به این ترتیب اجرا میکردیم، منتها با دقت و کنترل خیلی زیاد که عراقی ها متوجه نشن. وقتی عراقی مثلا 20 متر 30 متر مونده بود برسه، بچه ها اعلام قرمز میدادن، برنامه قطع میشد، هر کس سر جای خودش می نشست به حالت عادی، عراقی می اومد دور می زد می رفت دوباره شروع می کردن.
اما عمر رئیس جدید اردوگاه خیلی طولانی نیست و دوباره با تغییر او شکنجه ها و سخت گیری ها بر می گرده.
این ضیاء عمر فرماندهش تو اردوگاه خیلی کوتاه بود، این انقدر منضبط و چیز بود و به بچه های حزب الله کار نداشت، خود مخبرین عراقی و همین نه که جاسوسی میکردن اینا براش دادند، اینا گفتن این خودش حزب اللهیه، به اونا کمک میکنه. ضیا را خیلی زود برداشتن، یعنی شاید خرداد ماه اومد، اواخر خرداد اومد، به محرم دیگه نرسید، یعنی این ماه رمضان اومد، برای محرم اینو بردنش دیگه، چند ماه بود ولی خوب بود، اون ماه رمضانش خیلی خوب. یه خودکار که پیدا میکردن یه مومیدی 50 تا 60 تا کاب میزدن، اینقدر میزدن تا آدم سیاه میکردن. روز خوش ما هم همون زمانی بود که این سرهنگ بود، بعدش این عوض شد. سرهنگ زیاره که بردن یه شخصی اومد به نام سرهنگ محمد. سرهنگ محمد هم مثل اون فیصل نبود ولی مثل ضیا هم نبود، کنترل میکرد سربازای خودش هم کنترل میکرد، اجازه نمیداد بی جهت بچه ها را ببرن بزنن نه. ولی سرهنگ محمد نه ما را کنترل میکرد نه سربازای خودش را، اونها میزدن. مخصوصا یه سرگردی بود که معاونم بود به نام سرگرد ازهر، خیلی انسان خشنی بود، جز نیروهای ویژم بود، ورزیده، خوشتیب، خوشیکل، دستای سنگین، سیلی که میزد آدم دور سرش میچرخید.
در اولین محرم اسارت آقای علی دوست، او و همرزمانش نمیتونند که برای سالار شهدا عزاداری نکنند و با همه سختگیری ها و آزار و اذیت ماموران حزب بعث در اردوگاه باز هم دست از عزاداری برای آقای خودشون بر نمیدارند و تا روز عاشورا به عزاداری ادامه میدن.
از ماه رمضان رسیدیم به محرم. محرم اون سال ما بنا کردیم عزاداری کردن، اینا ای اولش اومدن گفتن که عزاداری نکنید، عزاداری ممنوع اینا. دو سه شب عزاداری کردیم، بعد گفتن که خب حالا که میخواید عزاداری کنید یه تایم خاصی دادن، گفتن که تو این ساعت عزاداری کنید. حالا نمیدونم چطوری بود اون تایم، برای ما مقدور نبود، یادم نیست درست چرا ما بعد اون ساعت عزاداری میکردیم و اینا بهانه گیری میکردن. چند شب هی اومدن در آسایشگاه باز کردن و نوحخونو یا افرادو میبردن میزدنشون. یک شب همین سرگرد ازهر اومد در آسایشگاه باز کرد، اومد داخل، گفت مگه نگفتیم فلان ساعت عزاداری کنید، چرا الان عزاداری میکنید اینا. یکم تهدید کرد، بعدم گفت که اصلا از حسین به شما چه ربطی داره، حسین از خود ما بود، عرب بود، ما دعوتش کردیم آوردیم اینجا، خودمون هم کشتیم، شما ربطی ندارد. بچه هم گفتن که ما میدونیم که شما کشتید، چون شما کشتید ما داریم به سر سینمون میزنیم عزاداری میکنیم. دو سه بار هی شبها بچه ها را بردن زدند آوردند اینا. رسید به روز عاشورا. روز عاشورا عرض کنم که اینها از ترسشون که مبادا ما بیایم بیرون عزاداری کنیم سینه بزنیم اینا، در آسایشگاه باز نکردن صبح، در بستند و ما موندیم داخل آسایشگاه. تا ساعت عزاداری ما یه تایمی داشت، مثلا یه ساعت مونده به نماز ظهر بنا بود که عزاداری کنیم. ما شروع کردیم داخل آسایشگاه عزاداری کردن، برامون سیدم نبود، حالا در بسته بود، کردیم عزاداری کردن و نوحه خوندن و سینه زدن تا نزدیکای اذان. این سرگرد ازهر میره به ارشد ایرانی میگه که بس اینا چرا تمام نمیکنن، بگو بهشون تمام کنن. میگه که خب در آسایشگاه رو بستید، اینا موندن داخل، چیکار کنن، دارن عزاداری میکنن، برو در آسایشگاه رو باز کن اینا بیان بیرون تمام میکنن. این به سربازاش گفته بود که برید اینا رو بریزید بیرون. سرباز اومدن در آسایشگاه رو باز کردن و هجوم آوردن، بنا کردن زدن. میزدن عرض کنم که بعد سال شعار میدادن سینه میزدن میگفتن گوسفندی را آکوشند آبش دهند نامسلمانان مگر من کافرم. همینطوری بچه ها سینه میزدن اینا هم بچه ها را میزدن. حالت پیدا کرد دیگه اومدن بچه ها را زدند و بچه ها را گرفتن از اتاقا کردن بیرون در آسش را قفل کردن. این دفعه تا حالا داخل بودیم در قفل بود این دفعه بیرون رو کردن و بعد عرض کنم که در عربستان موندیم بیرون. دیگه بیرون که رفتیم خود به خود عزاداری تمام شد. ولی چند دقیقه بعدش از آن شد که آقایی وسط اردوگاه واستاد دستش گذاشت زیر گوشش با صدای بلند بنا کردن از آن گفتن. خوش صدا هم بود. صدا پیچید تو اردوگاه و عرض کنم که همه دویدن سر این که وضو بگیرن آماده شدن و وضو گرفتن آماده شدن. یه دفعه دست زمین واستادن تو وسط اردوگاه به نماز خوندن. یه منظره جالبی شد. این دفعه این همین ازهر به ارشد اردوگاه گفته بود مگه نگفت در باز کن میان بیرون عزاداری نمیکنن بس چرا واستادن به نماز. اونم خدا رحمتش کنه مرحوم شد. افسر شجاعی بود، خلبان بود، نام ایوب محمدپور. گفته بود خب مگه نمیدونی اینا موقع نماز دست از نماز اول وقت بر نمیدارن، اینا رو کردی بیرون درها رو قفل کردی، خب اینا اول وقت واسدن به نماز دیگه، برو درهای اساسیاشون باز کن برن داخل اتاق نماز بخونن. خلاصه یه صحنه عجیبی، یه منظره جالب اون روز به وجود اومد. همون کتک خوردن قبل از اذان و همون نماز خیلی منظره جالب و بیادماندنی بود.
بله دوستان، به پایان آمد این برنامه، اما حکایت آزادگی آقای علی دوست همچنان باقی است و در برنامه بعدی ادامه اون رو با هم میشنویم. ممنونم از اینکه با برنامه روایت آزادگی همراه بودین. نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو میتونید از طریق شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 به اطلاع ما برسونید. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
رویای خیس کوچه‌های بی‌عواقی، خاطرات سرخ سنگر مونده باقی، از خاطرات نخل‌های سبز بی سر تا گریه‌های گم شده در بغض سنگر، در شهر خونین لاله می‌رقصید در باغ، گل می شکفت از خاک خرم شهر آزاد، آزادیت را روح حق فریاد کرده، این شهر را دست خدا آزاد کرده، این شهر را دست خدا آزاد کرده.
شب شما به خیر عزیزان شنونده. حکایت آزادگی رو هم شنیدیم و همچنان با شما این از پخش شبکه رادیوی معارف. چهارشنبه شب 25 مهر ماه 1403 شمسی و ساعت 14 افتخار همراهی با شما رو داشتیم. خدا رو از این بابت هزاران بار شکر میکنیم و امیدوارم که شما هم فرصت داشته باشید همچنان شنونده صدای فضیلت و فطرت باشید. در این لحظه بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان محمد جواد عابدینی تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش از حضورتون مرخص میشیم. شما عزیزان رو به خدای متعال میسپاریم و ازتون هم دعوت میکنیم که در ادامه این نوبت کاری به مدت 29 دقیقه شنونده برنامه برکرانه نور باشید. این برنامه امشب اختصاص داره به بیان بخشی از نکته‌های تفسیری آیه شریفه 135 سوره مبارکه نساء توسط مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله. شب خوب و آرامی برای همه شما آرزو می‌کنیم.
إلا رجالاً فاسألوا